پیگیری شوه و با دکتر معالج و متخصص پوست باید مراجعه شوه. از نظر محل و جای خال فرق میکنه، یعنی هر کجای بدن و پوست که این خال ها باشه باید ما حساس باشیم و توجهات لازم داشته باشیم.
در خصوص ملانوم، بله، در خصوص ملانوم خال در هر نقطه از بدن میتونه که، البته خب اینم بسته به نوع ملانوم داره، ما ملانومی داریم که به اصطلاح بهش میگن لندیگو مالیگنا. این ملانوم در نقاطی که در معرض آفتاب هست بیشتر دیده میشه، ولی بقیه ملانوم ها در هر جای بدن میتونه، ما ملانوم چشم هم داریم، ملانوم کف پا هم داریم، یعنی جایی که حتی آفتاب هم دیده نمیشه داریم. یه زخم ساده، یه جوش ساده کف پا که خونریزی میکنه و شاید خیلی هم اهمیت پیدا نکنه میتونه که در واقع ملانوم باشه.
بله،
یه خال خیلی ساده که زخم شده باشه و خیلی اهمیتی نداشته باشه، بگن یه زخم معمولی هست ولی خوب نمیشه، این هم میتونه علامتی از ملانوم باشه. همینجور یه زخم خیلی ساده‌ای که مدت‌ها هست، سال‌ها، تو مخصوصا تو افراد مسن هست، حالا ما در خصوص اون سرطان های پوستی غیر ملانومی انواعش رو صحبت میکنیم، اون هم میتونه علامتی از BCC یا SCC یه سرطان غیر ملانومی باشه. یعنی هر گونه زخم پوستی که خوب نمیشه، خون ریزی داره و یا هر خالی که تغییر شکل پیدا کنه، همه اینها نیاز داره که به پزشک مراجعه بکنن. ممکنه نیاز به نمونه برداری از اون خال باشه و بررسی کامل.
بسیار عالی دکتر صاحب. گاهی کسانی مراجعه میکنن و راجع به خالهای صورتی رنگ یا شیرچایی رنگ روی مثلا بازو یا ساعد خود یا روی قفسه سینیشان سوال میکنن. آیا این خالها هم مهم هستند و باید بررسی شون یا چطور؟
بله، خب هر خالی مهم هستش. این سوال خیلی شایعی هست که خیلی از بیمارا هم میپرسن. اکثر این خالهای در واقع یه سری خالهای عروقی طبیعی پوست هست که حالا به اسم خالهای آلبالویی یا چریانجیوما معروف هستن. اینا خطری ندارن. اون تغییر رنگ بسیار مهم هست.
بله،
اونه که مثلا به عنوان هر خالی که یه رنگ خاصی داشته باشه نه، اهمیتی نداره. این خالهای متعدد احتمال زیاد، چون سوال زیاد میشه، منظورشون هم خالهای عروقی هست، خطر خاصی نداره.
بله دکتر صاحب، شما وقتی به اشعه نور آفتاب اشاره کردین که اگر طولانی مدت و بیرویه روی پوست بتابه ممکن است که باعث ملانوما و سرطان پوست شوه، آیا این نور آفتاب منظور نور و اشعه آفتاب در تابستان و هوای گرم است؟ یعنی در هر موسم و فصل میتونه این اثر بد خود داشته باشه؟
اصلا ربطی به فصل نداره، ربطی به اصطلاح، حتی گفتم نواحی غیر آفتابی رو ممکنه درگیری بکنه.
حالا دکتر صاحب، شاید اینجا روی نقش و تأثیر تجمعی نور آفتاب و اشعه آفتاب صحبت شوه، یعنی اثری که نور آفتاب در طی سالیان سال روی پوست مگذاره، از طفولیت و جوانی گرفته و رعایت نمیشه، یک روز ممکن است که به صورت سرطان پوست ظاهر شوه. چطور؟
نکته خیلی خوبی اشاره کردین. اشعه یووی مسئله خصوصا تو دوران کودکی اهمیت پیدا میکنه. سابقه آفتاب سوختگی و مواجهه با آفتاب در سنین پایین با خطر بالاتری نسبت به سنین بالاتر همراه هست.
بله،
بنابراین از سنین پایین باید، خصوصا آفتاب سوختگی در سنین پایین بسیار خطرناک است. مواجهه با آفتاب در سنین پایین و در کسایی که حتی متولد شدن در مناطقی که آفتاب بیشتری دارن و استفاده نمی‌کنن از کرم ضد آفتاب، در معرض خطر ابتلا به سرطان نسبت به افراد به اصطلاح افرادی که در مناطق کم آفتابتر متولد شدن بسیار بیشتر است.
دکتر صاحب کالانتری، بسیار تشکر. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ما. خداوند یار و یاورتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
این یک روز معمولی ماست، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که با ماست در او رابندان میخوایم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر میکنم. تا به حال حساب نکردم شاید 4 شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر میکنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید است، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب میخونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونید؟
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما عزیزان هستیم با تکرار برنامه ایران گشت.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بیزن سخر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دام باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. دوستان عزیز، در برنامه گذشته ضمن سفر به شهر زیبای ارومیه با برخی از جاذبه های تاریخی این شهر آشنا شدیم. از شما دعوت میکنیم برای آشنایی با دیگر جاذبه های توریستی ارومیه با ما همراه باشید. در بسیاری از شهرهای تاریخی ایران خانه‌هایی با قدمت بالا وجود دارد که بیشتر آنها مربوط به دوره صفویه و قاجاریه می باشند. بناهای زیبا با معماری بی‌نظیر که روایتگر گوشه‌ای از تاریخ سرزمین است. در ارومیه نیز چندین خانه تاریخی وجود دارد. خانه انصاری ارومیه از جمله خانه‌های تاریخی و زیبای ارومیه است که در زمان قاجار ساخته شده و بعدها مورد مرمت قرار گرفته است. این خانه ابتدا در مالکیت بابک جعفری بود که پس از مرگش به دخترش بدرالملوک به ارث رسیده است. نام این خانه نیز از نام همسر بدرالملوک سیف‌الله خان انصاری گرفته شده است. خانه دو ورودی، یکی در قسمت شمال شرقی و دیگری در قسمت شمال غربی دارم. هنگام وارد شدن به خانه با تاق‌های هلالی و رایزینه‌های سنگی روبرو میشیم. بعد از عبور از رایزینه‌ها به اتاق‌های غربی و شرقی طبقه اول دسترسی داریم. عمارت در وسط یک باغ و حیاط بزرگ واقع شده. حیاط خانه درختان و گل‌های زیبایی در خودش جای داده که چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند. ساختمان اصلی در مرکز باغ قرار دارد و به صورت چهارگوش در دو طبقه ساخته شده. این بنای زیبا دو طبقه دارد. دیوارهای آن مزین با پنجره‌های چوبی با رنگ آبی است و از کتیبه‌های موجود در کاشی‌های تزئینی می‌توانیم نتیجه بگیریم که در سال‌های 1330 تا 1334 هجری شمسی ساخته شده است. نمای بیرونی خانه با کاشی‌های هفت رنگ و آجرهای لعابدار فیروزه‌ای آراسته شده که باعث جذابیت و دلنشینی هرچه بیشتر بنا شده است. سنگ و آجر، خشت و چینه، سقف با پوشش چوبی و اندود گچ و تخته‌پوش از مصالحی هستند که در ساخت خانه تاریخی مورد استفاده قرار گرفتند. خانه انصاری اکنون تحت مالکیت آموزش و پرورش ارومیه قرار داره و بعضی اوقات این مکان در اختیار دانشجویان معماری و نقشه‌کشی قرار میگیره که بر انجام پروژه‌های خود از معماری بی‌نظیر آن الهام بگیرند. یخچال دو قزف پله میتوان یکی از بهترین جاذبه های گردشگری آذربایجان غربی و شهر ارومیه نامید. دو قزف کلمه ترکی و به معنی عدد 9 است و به همین خاطر در برخی موارد آن را یخچال 9 پله نیز میخوانند. یخچال در دوره قاجار ساخته شده و از آن برای نگهداری و تامین یخ مورد نیاز شهر در تابستان استفاده میشد. اما بعد از پیشرفت شهر ارومیه و صنعتی شدن شهر بدون استفاده ماند. امروزه یخچال از نام دو قزف پله به خانه آبگینه شهر ارومیه تغییر نام داده و از آن به عنوان نمایشگاه استفاده می شه. یخچال به مرکز آموزش شیشه‌گری سنتی تبدیل شده است. سقف آن از سنگ و آجر ساخته شده است. فضای داخلی انبار ذخیره یخ، سالن اصلی به علت تناسب خاص و کشیدگی ارتفاع آن و دقتی که در آجرچینی سقف به کار رفته دارای شکوه و گیرایی جالب توجه است. این اثر باستانی در نزدیکی رود درچایی در محله قدیمی اسکرخان ارومیه قرار دارد. آسیابخانه و کاروانسراهای زیادی در کنار این یخچال وجود دارد که آن را به محل گردشگری زیبایی تبدیل کرده است. مصالح مورد استفاده در ساخت بنا آجر و سنگ است. از پی تا تاق به صورت یک پوشش سنگی است و فضای داخل آن نیز از سنگ‌های صیقل داده شده ساخته شده است. بنا به علت قرار داشتن در منطقه کوهستانی به صورت طولی ساخته شده است. عرض آن تقریباً 5.5 متر، طول آن 40 متر و ارتفاعش 7.5 متر است.
آذربایجانم گلم دوشنده جره جدم اورومو یا بیر باش سچم اورومو جلن قراغندا دایانا باخام باخام گوزلریمه یاش سچم یامان بی حسرت یوریمی سخت تورپا حسرتی الیمین حسرتی Muhabbet kanında olan bir insan Tab getiremez böyle bir gurbeti Türk eline, Türk diline vurgunam Gözelliği sevmeye adetim var Sevimliydi bütün şehirler ama Urmu'ya bir ayrı iradetim var Türk eline, Türk diline vurgunam Gözelliği sevmeye adetim var Sevimliydi bütün şehirler ama Urmu'ya bir ayrı iradetim var Sırabi sevgidi veten sevgisi Yüreği sıkar bu sevgi göz avlada Başka bir sevgidi veten sevgisi Yüreği sıkar bu sevgi göz avlada Hatireler varım çözer urmudan Hatire derdi beni tez ağladı Hatire derdi beni tez ağladı Türk eline, Türk diline vurgunam Güzelliği sevmeye adetim var Sevimlidi bütün şehirler ama Urmu'ya bir ayrı iradetim var Türk eline, Türk diline vurgunam Güzelliği sevmeye adetim var Sevimlidi bütün şehirler ama Urmu'ya bir ayrı iradetim
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه ایران گشت. در برنامه امروز در ادامه سفر به آذربایجان غربی و شهر زیبای ارومیه دیدن میکنیم از بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری این شهر. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز در شهر ارومیه کلیساهای متعددی وجود دارند و برخی از اهمیت و اعتبار جهانی برخوردار هستند. مناسب است دیداری از یکی از این کلیساهای معروف به نام کلیسای ننه مریم داشته باشیم. کلیسای ننه مریم یکی از تاریخی ترین جاهای دیدنی ارومی است. باستانشناسان معتقدند این بنا یکی از کهن‌ترین کلیساهای جهان است و بعد از کلیسای بیت اللحم دومین کلیسای تاریخی است. ایده دیگر بر این باورند که ننه مریم در ابتدا آتشکده بوده و بعد از اینکه زرتشتیان به مسیحیت روی آوردند به کلیسا تبدیل شد و کلن اولین کلیسای ساخته شده در مشرق زمین است. معماری آن شبیه به سبک معماری آشوریان و ساسانیان است. داخل آن شبیه به دیگر کلیساها نیست. با سقف کوتاه از راهروهای تو در تو تشکیل شده و بر مسیحیان مکانی بسیار با ارزش است. تا جایی که تابلوی بر سردر ورودیش نصب شده که کفشهایت را از پا بیرون بیاور. مکانی که در آن ایستاده‌ای مقدس است. داخل کلیسا سنگ قبرهای متعلق به افراد مقدس وجود دارند. همچنین در گذشته محوطه کلیسا محل تدفین مردم بوده است. مدرسه هدایت نیز از آثار زیبای شهر ارومیه است و روزگاری از خانه‌های اشرافی شهر ارومیه به شمار می‌رفت. با توجه به تخریب کتیبه‌های مربوط به بنا، تاریخ دقیق احداث و نام معمار سازنده آن مشخص نیست، اما در زمان احداث متعلق به خوانین قاجار بوده است. با توجه به نوع مصالح و فرم معماری، تاریخ احداث آن در سال 1303 است و قدمت آن به اواخر دوره قاجار می‌رسد. کاربری مدرسه هدایت در ابتدا برای سکونت بوده، ولی در سال 1347 توسط مالک جدید به مدرسه تغییر می‌کند. مدرسه هدایت طبق معماری سنتی ایرانی دارای اندرونی و بیرونی نسبتاً زیبایی است. سردر ورودی ساختمان اصلی مدرسه با تاق‌های هلالی شکل در دو جبهه با رعایت قرینه‌سازی به سالن اصلی متصل می‌شود. ضلع جنوبی صحن ساختمان مهمترین و با ارزش‌ترین بخش مدرسه است که رو به شمال و در میان حیاط‌های بیرونی و اندرونی قرار گرفته است. حیاط‌های مدرسه چهار گوش است و دیوارکشی آجری و پایه‌های سنگی و آجری دارد. تا تاقنماهای ایبنا با آجر لعابدار فیروزهی تزئین شده است. مدرسه هدایت در 15 جدی سال 1375 با شماره 1831 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم در همینجا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم که سفر به شهر زیبای ارومیه به شما هم خوش تیر شده باشه و شما هم دقایقی از همسفری با ما لذت برده باشید. قبل از خدافظی دو شماره پیامک برنامه را خدمتتون اعلام میکنم. 3826 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه ایران گشت را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. سفر به شهر ارومیه ادامه دارد. در برنامه بعد با ما همراه باشید تا از دیگر جاذبه های این شهر دیدن کنیم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
انشاءالله در لحظات زیبای زندگی همدیگر را از دعای خیر فراموش نکنیم. در خدمتتان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم شما باد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی، فرمان روایت بس بزرگ و مقامت والا و تدبیرت پنهان و فرمانت آشکار و قهرت چیره و قدرتت نافذ و گریز از حکومتت ممکن نیست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی. روزتان بخیر، عصرتان دلپذیر. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم. 3826 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان در خدمت شماست. تهیه کننده برنامه خانم فاطمه راستگوست، صدا بردار برنامه تایبه جان نوری، بنده در بخش اجرا زینب بیات در خدمت شما هستم. دیگر همکاران ما فرشته جان خالقی، جناب آقای محسن شجاعی و غلامرضا شجاعی همکاران خوب ارجمند ما هستند. خدمتگزار شما برنامه را پیشکشتان میکنیم با این بخش. ¶¶ واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه های زندگی ساز. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند هر که دینش را از کتاب خدا و سنت پیغمبرش فرا گیرد، کوه‌ها زایل می شوند پیش از آن که او زایل گردد، و هر که دین خود را از دهان غیر اینان بگیرد، آنان او را از دین بر می گردانند. واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم به لطف الهی از گنجینه واژگان قرآنی بهره مند می شویم. امروز با کلمه اتبعو آشنا می گردیم. کلمه اتبعو به معنای پیروی کردند، تبعیت کردند 23 بار در قرآن تکرار شده. به عنوان مثال در آیه 174 آل عمران در توصیف رزمندگان جان بر کف اسلام آمده و اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم، آنان از رضایت خدا پیروی کردند و خداوند صاحب فضل بزرگی است. در آیه 3 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم دو بار کلمه اتبعو تکرار شده.
ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.
کیفر کافران و پاداش مؤمنان به این خاطر است که کسانی که کافر شدند از باطل تبعیت کردند و کسانی که ایمان آوردن از حق پیروی نمودند. عزیزان، کلمه اتبعو نباید با کلمه اتبعو به معنای پیروی کنید اشتباه شود. کلمه اتبعو 15 بار در قرآن تکرار شده، مثل آیه 95 آل عمران که می‌فرماید فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، خالصانه آیین حضرت ابراهیم را پیروی کنید. آیه 155 سوره انعام هم می‌فرماید و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه، این کتاب قرآن که نازل ساختیم مبارک است پس از آن پیروی کنید.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما شنوندگان قرآن دوست عزیزان. 52 سوره قرآن تور نام دارد که در مکه مکرمه نازل شده و دارای 49 آیه می باشد. نامگذاری این سوره به تور به مناسبت نخستین آیه آن است. کلمه تور که به معنای کوه است 10 بار در قرآن کریم آمده است. مشهور است که تور نام کوه است که در آنجا خداوند متعال با حضرت موسی علیه السلام سخن گفته و تورات را بر ایشان نازل کرده است. محور بحث‌های سوره مبارکه تور را مسئله معاد و سرنوشت نیکان و بدان در روز رستاخیز تشکیل می‌دهد و به طور کلی سیاق آیاتش چنین است. آیات نخستین سوره با سوگندهای پی در پی شروع شده و بحث از عذابهای الهی و نشانه‌های قیامت و آتش دوزخ و کیفر کافران را مطرح می‌سازد. بخش بعدی نعمت‌های بهشتی و مواهب الهی که برای متقین در روز قیامت آماده شده را مشروحاً بیان نموده و قسمت بعد از نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفته است و اتهاماتی که دشمنان برای او ذکر می‌کردند را برشمرده و به طور مختصر به آنها پاسخ می‌گوید. در آیات بعدی نیز سخن از توحید به میان آمده و با استدلال روشن این مسئله تعقیب گردیده و نهایتاً در انتهای سوره مجدداً مسئله معاد و پاره از مشخصات روز قیامت بیان شده و با دستورات به پیامبر در زمینه صبر و استقامت و تسبیح و حمد پروردگار و وعده حمایت او سوره پایان می‌پذیرد.
بحمد ربك حين تقوم من الليل تسبح وإدبار النور.
در فضیلت این سوره از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده، کسی که سوره طور را قرائت نماید خداوند او را از عذاب ایمن داشته و به بهشت وارد می کند. همچنین در سخن از امام صادق و امام باقر علیهم السلام نقل شده است که هر کس سوره طور را قرائت کند خیر دنیا و آخرت را برای او جمع خواهد کرد.
يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
مهمترین ویژگی‌های سوره مبارکه طور از این قرار است: دستورات مهم خداوند بر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر صبر، استقامت و حمد و تسبیح الهی در تمام احوال، دعاها و عبادتهای شبانه که از عرفان عشق و خلوص والای انسانی حکایت دارد.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز جهان سپاس.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان فرشته جان خالقی تا با شأن نزول آیه 35 سوره فاطر آشنا شویم.
داستان آیات.
سخنان پیامبر به پایان رسید و مسلمانان مسجد را ترک کردند. در گوشه ای از مسجد جوان نشسته بود و به سخنان پیامبر می اندیشید. او آیه های قرآنی را که پیامبر در وصف بهشتیان گفته بود به یاد می آورد و شاد می شد، ولی حسرت می خورد و با خودش می گفت: در آنجا میوه هایی است که هنوز ندیدم، باغ هایی که قدم به آن نگذاشتم، نوشیدنی های گوارای بهشتی که وصفشان را نشنیدم و حوریان بهشتی و غذاهای رنگارنگ که آدمی را به شوق وامی دارد. آه، چگونه می شود به این همه نعمت دست یابم؟ او در ادامه با خود گفت: پس از اندک تلاش در این دنیا خسته و با خوردن غذا سنگین می شویم، آنگاه برای رفع خستگی به خواب نیاز داریم. براستی خستگی و خواب در آنجا چگونه است؟ پرسش های این گونه که آتش دانستن را در او زیادتر می کرد. روز بعد به مسجد آمد و زودتر از دیگران خود را به پیامبر رساند. در حالی که نمی توانست شادیش را بپوشاند گفت: ای رسول خدا، آیا در بهشت خواب وجود دارد یا نه؟ پیامبر فرمود: خیر، خواب شریک مرگ است، در بهشت مرگ وجود ندارد. جوان پرسید: پس آرامش اهل بهشت چگونه است؟ پیامبر در پاسخ با این پرسش جوان چنین فرمود: در بهشت ضعف و خستگی وجود ندارد و بهشتیان در راحتی و آسایش همیشگی به سر می برند. در این هنگام آیه 35 سوره مبارکه فاطر در تایید سخن پیامبر نازل گردید.
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
همان کسی که با فضل خود ما را در این سرای اقامت جای داد که نه در آن رنجی به ما میرسد و نه سستی و واماندگی.
دوستان عزیز و ارجمند، انسان‌های دوراندیش همواره راهنمایی و ارشاد را از افراد آگاه و حقیقت شناس می‌گیرند و آن را آویزه گوش خود می‌کنند، چرا که در غیر این صورت خود را به سمت گمراهی و ضلالت می‌کشند. به همین خاطر مطابق فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام، قرآن هدایتگر و نصیحت کننده است که جز به حق و حقیقت سخن نمی‌گوید و هر کس بر آن تکیه کند هرگز شکست نخواهد خورد.
هرگاه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگاه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
تشکر و سپاس از شما دوستان عزیز که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 29 تا 34 سوره فاطر با صدای استاد محمود علی‌البنا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيكم أجوركم ويزيدكم من فضله إنه غفور شكور خبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور
صدق الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 29 تا 34 سوره فاطر با صدای استاد محمود علی البنا بود.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با
با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز و مهربانان ارجمند، خوشحال هستیم که شنونده برنامه در وادی نور هستین. پیامکی میخوانیم از دوست خوب ما نازنین زهرا جان عبادی از مشهد. نوشتن سلام، برنامه در وادی نور برنامه بسیار خوبی است. من هر روز کوشش میکنم که از مشغله های روزمره خود فارغ کنم و لحظاتی پای برنامه شما بشینم و با قرآن کریم مانوس باشم. ادامه دادن که اگر بخواهیم عظمت و دانایی ما به قدری گسترش یابد که کسی مثل ما نباشد، باید قرآن بخوانیم. موفق باشی نازنین زهرا جان عزیز، خوشحال هستیم که همراه برنامه ما هستی. این افتخار ماست که شنونده برنامه هستی.
بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا وقلوب لله أعلنت الرجوع آياته تبدو شموع ويفيض في قلبي زنا نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 71 و 72 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين.
و به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل می آفرینم.
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم برای او به سجده افتید.
در ادامه آیات قبل که به گفتگوی فرشتگان درباره یک موضوع مهم اشاره داشت، این آیات می‌فرماید این گفتگو درباره خلقت آدم بود. قضیه از این قرار بود که خداوند هنگام آفرینش آدم موضوع را با فرشتگان در میان گذاشت و به آنان گفت من قصد دارم از آب و خاک موجودی جدید بیافرینم که با دیگر جانداران و حیوانات تفاوتی اساسی دارد و آن این که از روح خودم در آن میدمم، لذا باید در برابر این موجود جدید سجده کنید و برتری او را بر خودتان بپذیرید. این که جسم انسان از آب و خاک است امری واضح و روشن است، زیرا تمام مواد غذایی که بدن از آن تشکیل می شود مستقیم یا غیر مستقیم از گیاهانی هستند که از خاک برآمده و با آب رشد کردند. اما این حقیقت که انسان افزون بر جسم خاکی از روح الهی نیز برخوردار است بیانگر کرامت انسان و جایگاه ویژه او در نظام هستی است، زیرا امانتدار چیزی است که خدا در او به ودیعت نهاده است. البته مراد از دمیدن روح الهی در وجود انسان این نیست که چیزی از خدا جدا شده و به انسان ملحق شده است، بلکه منظور بیان منشأ و ریشه روح انسان است که از عالم بالاست نه عالم خاکی. با بیان دیگر بخشی از صفات الهی که بشر ظرفیت و آمادگی دریافت آن را داشته است با او بخشیده شده است. به عنوان مثال خداوند صفاتی چون علم، قدرت، رحمت و نیز اختیار و اراده را در حد محدود بشری به او اعطا کرده است. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه آفرینش فرشتگان پیش از آفرینش بشر بوده است، زیرا خداوند قبل از انسان با فرشتگان گفتگو داشته است. ولی از آنجا که لیاقت و شایستگی از سابقه مهمتر است، بشر بر فرشتگان برتری دارد. دوم این که انسان موجودی دو بعدی است، بعد مادی و بعد معنوی. انسان به خاطر بعد روحی او و نفحه الهی مسجود فرشتگان شد، نه ویژگی‌های جسمانیش. و نکته پایانی این که سجده در برابر غیر خدا جایز نیست مگر آنکه به اذن و فرمان خداوند باشد. سجده بر آدم چون به فرمان خدا بود بندگی در برابر خداست نه بندگی آدم.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با ادامه برنامه در وادی نور و گوش می سپاریم به صحبت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.